بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، توجه شما را به سخنرانی دکتر غلام حسین رحیمی در همایش بزرگداشت شیخ اشراق جلب می کنیم.
رحیم، میخوام به طبیعیات در حکمت اشراقی توجه بکنم. صحبت من در خصوص نظر شیخ اشراق در ارتباط با جسم طبیعی است. به قول ابن سینا موضوع علم طبیعی است، از اون جهت که این جسم تغییر داره و حرکت داره. پس اگر ما بخوایم وارد بشیم به علوم طبیعی، معبر ورود ما اصولاً جسم طبیعی است. آیا سهروردی کتابی خاص در حوزه طبیعیات داره؟ نه، ولی در آثار متعدد متعرض مفاهیم مختلف طبیعیات شده، من جمله جسم طبیعی. صاحب نظرانی که در این زمینه کار کردند معتقدند که قول سهروردی در خصوص مفاهیم پایه طبیعیات متغیره و گاهی اوقات متضاد، و همین برای محقق کار رو خیلی سخت میکنه که به هر حال در خصوص عنوان مثال مکان، فضا، زمان، ماده، قول نهایی و قطعی سهروردی چیست، در حالی که ما همچون مشکلی رو در آثار مثل شفای ابن سینا نداریم. یعنی حتی رازی همچون مشکلی رو خود من نداشتم. اینی که به یک قول متین از سهروردی رسیدن واقعا مشکل بود در این زمین. اگر ما بگیم حکمت الاشراق آخرین کتابه و اون مستند ما باشه، حالا حداقل آقای دکتر حبیبی، حالا من هم یه مقدار تایید میکنم، ایشون همچون نظری رو نداره. یکی به حال از بررسی آثار شیخ اشراق اینطوری برمیاد که آنها را مقارن یک دیگر نوشته است، لذا تعیین ترتیب تاریخی برای آنها میسر نیست. خب طبیعیات به تفکیک ارسطویی یکی از شاخه‌های بزرگ حکمت نظری است. در سنت یونانی، اینو من خیلی تاکید دارم که توجه بکنیم، پدیده‌های طبیعی و مبانی و قوانین آنها به شیوه عقلانی و مجرد بررسی و تحلیل می‌شود. اما در دوره اسلامی برخلاف سنت یونانی، نه طبیعیات در حوزه حکمت نظری محدود ماند و نه تحلیلان‌ها به شیوه و روش عقلانی محدود گشت. نکته مهمی است. در دوره اسلامی علوم طبیعی در دو مسیر متفاوت رشد و تکامل یافت، شاخه نظری و شاخه تجربی. بخش نظری حکمت طبیعی نمایندگانی یافت که آنها را به حوزه فلسفه طبیعی و سپس به فلسفه مابعد و طبیعی مرتبط ساختند. فارابی، ابن سینا، قطب الدین شیرازی و خواجه نصیر از جمله حکمایی هستند که این حوزه از حکمت طبیعی را نمایندگی می‌کند. حکمت طبیعی نظری. حالا اینجا نکته خیلی جالبی است که علامه اقبال توجه می‌کنه و گفته یکی از شاید دلایل بی‌مهری به طبیعیات این باشه. در هر جامعه‌ای که علوم طبیعی راهی نداشته باشه، معلومه که توجهی بهش نشه، در یک زمانی بی‌اعتنایی بشه یا مورد توجه قرار نگیرد، تعقل فلسفی سرانجام مجذوب دین می‌شه. در این گونه جامعه‌ها نخست مفهوم علت طبیعی یعنی مجموعه شرایط مقدم بر یک نمود از اهمیت می‌افتد و مفهوم علت فوق طبیعی رواج پیدا می‌کند و سپس علت فوق طبیعی به صورت علت دینی محض یعنی اراده متشخص در می‌آید. شاید آمیختگی فلسفه ایران با دین نیز به همین دلیل باشه. اما در تمدن اسلامی شاخه دیگر از طبیعیات رو می‌بینیم که عملا از سرشاخه های فیزیک جدید محسوب می شود. ابن هیثم با کتاب المناظر، عبدالرحمن خازنی با میزان الحکمه، کمال الدین فارسی با تنقیح المناظر، اینها این شاخه رو نمایندگی می کنند. و کتاب های البته مثل قراضه طبیعیات منسوب به سینا یا کدوبیک در باره کانی شناسی، جواهر شناسی، جانور شناسی، آثار علوی، هواشناسی نوشته شده، اینها به شاخه چی تعلق دارند؟ حکمت طبیعی تجربی است. اما طبیعیات حکمت اشراق ما در این حوزه میخوایم صحبت بکنیم و نیز بحث خاص این مقاله، یعنی جسم طبیعی و مبادی آن در اندیشه سهروردی را باید متعلق به شاخه نخست یا طبیعیات نظری دونست. ولی وقتی که وارد مقاله یا کتاب میشید میبینید وقتی که مثلا نظر سهروردی رو راجع به ماده میخوان بیان بکنن، اینه که سهروردی اومده مثلا دو برهان اصلی که ابن سینا در خصوص اثبات هیولا آورده رد میکنه. و حالا این رد کردن شاید درست است، غلط است، چه نقلی بر این وارد است، سعی است وارد این مسئله میشه. اون ضعفی که متاسفانه همه این مقالات دارن اینه که پا رو فراتر از مرزی که خود اون حکمای اصلی ترسیم کردن فرد از اون نمیذارن. مفهوم ماده خیلی تحول پیدا کرده. مگه میشه من حالا راجع به ماده صحبت بکنم، حتی ماده عقلانی، ولی به یافته های بشری تا بار هیچ توجهی نکنم؟ اصلا همچین چیزی نباید باشه، ولی خب به هر حال فعلا هست. تعریف جسم طبیعی: موضوع طبیعت مطالعه اجسام طبیعی و تغییرات و تبدلات آنهاست. همانند بسیاری از مفاهیم دیگه نمیشه یک تعریف به حد جسم طبیعی رو کرد. حکمای مشا جسم طبیعی رو یکی از جواهر پنجگانه میدانند که مرکب از ماده و صورت است. دیگه ما رد میشه. سهروردی در بعضی، البته تک و توک شد، من دو مورد فقط دیدم که خیلی سریع مثل در علمهات میاد به سیاق در حقیقت حکمای مشا جسم رو مرکب از چی میدونه؟ هیولا و صورت میدونه. ولی در اکثر آثار خودش دیگه این نظر رو کنار میذاره، از این نظر عدول میکنه و نظر اصلی خودش رو بیان میکنه، اونها رو تشریح میدونه. لذا ما هم در حقیقت دیگه این رو به عنوان نظر سهروردی نخواهیم شناخت. سهروردی تعریفی که از جسم طبیعی میده، جسم جوهری است که قابل اشاره حسیه بوده و به ضروره از ابعاد سگانه طول و عرض و عمق برخوردار است. ابعاد سگانه برخوردار بودن، این خیلی عجیبه. تنها مفهومی که علمای متقدم و متأخر، جدید قدیم متفقن اینه که جسم واجد ابعاد سگانه است. نه مستقیم بودنشون مهمه، نه در حقیقت عمود بودنشون مهم. اینه که این سه در حقیقت جهت در یک صفحه واقع نشن، چون اگه در یک صفحه واقع بشن اینها عملا تبدیل میشه به یک جسم دو بعدی. اینا نباید در یک صفحه باشن، ولی میتونن مورب باشن نسبت به هم دیگه. پس جسم طبیعی جوهر است، ممتد است و قابل اشاره حسی است. در این سه ویژگی تمام اجسام مشترکند. چه چیزی باعث افتراق اجسام میشه؟ اینجا دیگه سهروردی از حکمای مشا فاصله میگیره، میگه اون هیئت است. دو پرسش مهم اینجا داریم: چه چیزی جسم قابل اشاره حسیه میکنه بر اساس تعریف سهروردی؟ چه امری اجسام را از یکدیگر متمایز میکنه؟ اینجا گفتم این دو مکتب از همدیگه در این خصوص جدا میشه. برداشت نگارنده، یعنی خود من، از آرای سهروردی آن است که آنچه جسم قابل اشاره حسیه میکند مقدار است. از این سهروردی داره میگه مقدار، و اونچه که موجب تمایز اجسام میشود هیئت است. البته ببینید ما وقتی جسم رو ممتد میدونیم، اون وقت میتونیم دستگاه مختصات تعریف کنیم، یعنی از مفهوم امتدادمندی دستگاه مختصات ریاضی استنتاج میشه. شما نمیتونید بگید جسم ممتد نیست و بعد دستگاه مختصات تعریف کنید. این خیلی مهمه. از امتدادمندی مفهوم مکان استخراج میشه. و مکان چیست؟ از مفهوم مکان به مفهوم فضا میرسید. تقریبا همه حکمای ما وقتی شما میخواید از مکان به فضا برسید، چیزی که به تصویر میکشن میشه گفت تصویر فضای مطلق مکانیک کلاسیک، یعنی یک فضای مطلقی فارغ از اشیا و رخدادهایی که حاکم بر اشیاست وجود دارد و هر جسم طبیعی بخشی از این مکان رو، از این فضا رو چکار میکنه؟ اشغال میکنه. اون بخش از فضا رو ما بهش میگیم مکان این جسم. یکی از نکاتی که سوره بعدی ذکر میکنه اینجا محدود بودن امتداد هاست و به درستی ذکر میکنه. ببینید هر چی که من میگم به درستی یعنی از نظر مطابقت با واقع در حدی که تا به حال دانش کشف کرده و من میدونم. مقدار یک مفهوم کلیدی در توصیف جسم طبیعی در حکمت اشراق است. سهروردی برخلاف اقوال مشهور مقدار را از اجزای ذاتی و گاه مترادف جسم می‌داند، یعنی یک جوهر مقداری. این نگاه با رأی مشایان که جسم چیزی است که مقدار بر آن عارض می‌شود کامل چیه؟ متفاوته. حقیقت جسم مقدار اما و آن مقدار قابل امتدادات سگانه است. وقتی به اینجا میرسیم ببینیم این به نوعی مثل هیولای مشایی میشه، امتداد میگیرد. تونجیب از ابداعات ابن سیناست، میگه اولین صورتی که هیولای اولا میپذیرد صورت جسمی است. صورت جسمیه یعنی همون امتداد، چون به هر حال باید اون هیولا با یک صورتی ممزوج بشود، متحد بشود تا بالفعل بشود، وگرنه بالفعل نمیشه. که این منشأ دیگه همه عناصر به اصطلاح ربط بین امتداد و مقدار رو برقرار میکنه، وگرنه خب حالا شما میگید هم مقدار است هم ممتد است. این معنا تعریف فشرده جسمی از نظر سهروردی میده جسم در عالم خارج امری ممتد و متقدر است. هیئت مفهوم بسیار بسیار مهمی است. چرا؟ چون هیئت است که باعث تمایز اشیاء می شود. هیئت رو اگر بخوایم مترادف و معادل رو در حکمت مشا پیدا بکنیم باید اعراض رو بزنیم. منتها این هیئت معنای وسیع‌تری از اعراض مشاییان دارد. این هم در حقیقت بخشی از خواص و صفات ذاتی اجسام رو تشکیل میده که اینها رو متمایز میکنه و هم بخشی از صفات و خواص عارضی اونها رو مشخص میکنه. در نتیجه مفهومی وسیع‌تر از همونطوری که جوهر، درسته که میگه جوهریست ممتد و متقدر، ولی جوهر در حکمت اشراق مقداری متفاوت است. جوهر مفهومی وسیع‌تر در حکمت اشراق داره. ما در علم فیزیک یک کانفیگوریشن داریم که به عنوان هیئت میگیم. خود من ترجمه که میکنم میگم هیئت، منتها بیشتر نمایندگی میکنه جسم رو در هر لحظه زمانی، یعنی شکل جسم رو در هر لحظه زمانی. از اون طرف خواص فیزیکی به معنای عام داریم که معادلش پراپرتی به اصطلاح میشه. اینا همه در چی میگنجن؟ در همون مفهومی به نام هیئت که در مثالهایی که شیخ اشراق میزنه کاملا تداعی کننده اون خواص و این نوع کانفیگوریشن اصولا هست. جنبندی ویژگی یا جسم طبیعی از نظر سهروردی یک ممکنه وجود است، جوهر است، امتدادمند است، محسوس است، دارای هیئت است، مقدار دارد، یعنی کمیت پذیر است. وقتی اینو بخوایم تطبیق بدیم با مفاهیم جدید یعنی کمیت پذیر است که اینجا مکان بند است و زمان مند است. اما اصل مطلب جسم طبیعی در نظام نوری سهروردی این چیزیست که واقعا باید کار بشه. سهروردی بر اساس مفهوم نور یک نظام تدعی کرده، هستی شناسی ویژه ارائه کرده. جسم طبیعی در این نظام کجاست؟ نکاتی که ما گفتیم نقض نمیشه وقتی وارد اون نظام نوری میشه. ولی اصلا حالا باید این عینک رو بردارم، من یک عینک دیگه بذارم، حالا به طبیعت چکار بکنم؟ نگاه بکنم دیگه. در واقع جسم طبیعی مقدار جوهری ممتد و محسوس است که دارنده هیئت، صفات و خواص متغیر و مکان بند و زمان بند است. این تعریف کلی است که میتونید. خیلی ممنون.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه ترانه باران. به حضور شما عرض شود که چون یکی از مهمترین فعالیت ایل‌های مستقر در استان سمنان چوپانی بوده، بالاخره ییلا قشلاق می‌کردن و عمده چوپان‌ها یا عشایر زندگیشون توأم با موسیقیه، به ویژه ساز نی. چون این ساز حملش آسانه و به راحتی قابل اجراست، تو محیط‌های مختلف، تو شرایط مختلف قابلیت نواختن داره. توی استان سمنان بین طایفه‌های مهم استان مثل علیکایی‌ها، مثل استانلوها، مثل طایفه‌های مثلا چهارده کلاته، سنگ سریها مخصوصا و قسمت‌های جنوب شاهرود، طرف‌های حسین‌آباد کالپوش، اون طرف‌ها، خب این ساز بین نوازنده‌ها و کلاً چوپان‌ها رواج داره و شیوه نواختن این ساز به این صورت هست که خب این ساز رو گوشه لب می‌گذارن و درش می‌دمن، نفس می‌خورن. حالا بعضی جاها ممکنه این ویژگی نفس خوردن، یعنی که ممتد ساز بزنن، نباشه، ولی این به عنوان یک ویژگی بارز و اینکه نوازنده ها رو با این ویژگی از هم متمایز بکنن مطرحه. مثلا میگن این نوازنده چیره دستیه. چرا؟ چون میتونه مثلا نیم ساعت ساز بزنه بدون که نفسش رو بکنه، قطع بکنه.
بعد پنج زمانی که عرض کردم برها با مادرشون همراه مادر به صورت دائم، یعنی توی 24 ساعت بیرونن، اینو میگم ورپی. داخل پرانتز باید بگم نه 24 ساعت کامل، زمان ورپی دامدار یا چوپان میاد 6 ساعت 7 ساعت، گاهن شب یا روز میاد برها رو سواح میکنه و جدا نگه میداره که استراحتی مادر، یعنی میش یا همون مادر بره، استراحتی رو کرده باشه. این زمانی که برها با مادر با هم هستن رو میگن ورپی. زمان فوق‌العاده حساسیه، به این دلیل که برها از توان جسمی ضعیف‌ترین، شاید 20 روزه 50 روزه 30 روزه در این سنن در مقابل عوامل جوی خطرات بیشتر تهدیدشون میکنه، در مقابل عوامل جوی ضعیف‌ترن.
سر کوه بلم من با آشم آیاته، بلو رو یاسمن من با شماته، اگه خواهن ترقه به عرص پایارن، میونه کفن من با شماته. شو من بنده ایت، به قربون لب پرخنده ایت.
برنامه یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به منطقه توی دربار شهرستان دامغان از توابع استان سمنان. خدمتتون عرض کنم که منطقه توی دربار یکی از مناطق دامپروری سنتی در شهرستان دامغان هست. میخوایم صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان حوزه فرهنگ مردم که شما رو با زندگی شبانان این دیار بیشتر آشنا کنن. من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، لطف کنید خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. این جناب علی اکبر وفای نژاد، ساکن روستای ده خدا، منطقه توی دروار دامغان.
جناب وفای نژاد، از زندگی چوپانان و شبانان این منطقه برام صحبت بکنید.
زندگی چوپانان و شبانان منطقه بسیار وسیع و گسترده است. یعنی من اگر بخوام چیزی رو عرض کنم یا به قلم بیارم باید روزها صحبت کرد، به ظاهر خیلی مختصر ولی دنیایی از فوت و فن. به قول ما چوپانان منطقه دو زمان راه دارن، زمان یلاقی و زمان قشلاقی. در زمان یلاق یا همون تابستون، چوپان به همراه صاحب گله منطقه یلاقی میره. تقریبا یه مقداری کارش راحت تر از این نظر که خورد و خوراک و غذای او تقریبا همون غذایی که صاحبان گله درست میکنن. و حالا مثل غذاهای روزمره که همه ما در روستا یا در شهر استفاده میکنیم، برنج، غذاهای آماده حاضری هست.
غذا خاصی میخورن چوپانان؟
بله، غذای اصلی چوپانان دیکیه، صورت خاصی داره، تلفیقی از گوشت و برنج که زیر آتیش، همونجوری که مستظرید زیر آتیش دفع میکنن. و غذای سبکترشون به زبان محلی که از کشک درست میشه، کشکو و همون آب کشک، تفروه که از قرقروت درست میکنن چوپانا، غذاهایی که قطعا همون فراورده دامی خودشونه که بیشتر اینا رو در زمان یلاق است کردم استفاده میکنن.
بله، اقامتگاه شبانان توی دربار در یلاق چه نام داره؟
چوپونا در تابستون شب گوسفندا رو میبرن برای بیابون و در بیابون جایی که دام هر شب میخوابه به عنوان آرام، یعنی به زبان خودمون یا گاره یا آرام، که محل استراحت تابستونه، تابستون و شبهای تابستون گوسفندا با چوپانانه که اونجا ندیواری داره نفضاییه که مسقفیه، ولی چوپان برای اینکه امنیت داشته باشه و گوسفندش فرار نکنن یا زمانی که گوسفندش حرکت میکنن ایشون متوجه بشه، تنابیو از یک طرفش به دست چوپان وصله و یه طرفش به گردن یک گوسفندی که حالا اونم اگر من بخوام توضیح بدم خودش وارد یک بحث خاصی باید.
این تناب اسم خاصی داره؟
بله، این تنابو با میش میگن میشبند، که زمانی این تنابه گوسفند کنار چوپان میخوابه، ولی زمانی که کل گوسفند حرکت کردن و دارن میرن، این تناب توسط اون گوسفند کشیده میشه و چوپان متوجه میشه. در واقع
گوسفند خاصی باید باشه دیگه.
بله، گوسفندیه که خود موقع شب که توی آرام یا گاره میاد، چون چوپان از قبل یه تیکه نون داره و هر شب به این میده، تو جیبش داره و این به این گوسفند میده، این هر شب میاد دور ور چوپان و این نون ها در واقع یه تیکه نون رو بهش میده، میخوره و میشبند ها به گردنش میندازه و همونجا میخوابه. بعد جالب اینه که لباس در واقع پتو یا تخت خوابی که ندارن چوپونا، یه به قول ما
بالاپوش خاصی داره.
بله، بالاپوش. من میخواستم اصطلاحی تو درواری و ما روستایا به این میگیم لمچوغا.
لمچوغا،
بله، لمچوغا، که این خیلی جالبه، هم دوشکشونه هم پتوشونه هم متکاشونه، که اصلا نوع خوابیدن در داخل این باید یه آدم حرفه‌ای و کننده باشه که از باد باران همه اینا محافظت میکنه آدمو. در جنبندی باید خدمتون عرض کنم چوپونی فوق‌العاده کار پیچیده، کار سخت و کاریه که با عشق و علاقه باید باشه و خیلی جالب، همه ما میدونیم که شغل انبیاست و شغلی دوست داشتنیه.
بسیار ممنونم جناب وفا نژاد از توضیحات کاملی که در زمینه چوپانان منطقه توی دربار فرمودید. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
بندم شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب ساز نی یه ساز خیلی ساده و به اصطلاح ساختمان پیچیده‌ای نداره و با این تمام نغماتی که مد نیاز ایلها هست باش نواخته میشه. خب نی هفت بند از این جهت میگم به این ساز که هفت و بند در واقع داره که با پی روده گوسفند اینها اون قسمت‌ها رو محکم می‌کنن، خاطر هم میگن نی هفت بند. این ساز واقعا صدای بسیار دلنشینی داره و شما وقتی که این ساز رو میشنوید انگار تمام اون خاطرات قومی و به اصطلاح رویدادهایی که بین توایف افتاده رو میتونید تصور بکنید با اجرای ساز ما.
شیاره و میره میار چپونه آی شیاره و میره میار چپونه آی نماشونه نشای مازرونه دای به روهای نشومن بنده تو آی خونه شیار نه نصفه دلشون آی خونه شیار نه نصفه دلشون
قضاشون عمد قضاشونو میشه به 5-6 نوع اشاره کرد من جمله دیگی و آب کش گاو تفر و اینا، ولی مهمترینش گورماسته تو این. چرا؟ چون راحت تره، ولی خب کار تخصصیه. پوستای کوچیک تمام بر بزغاله ها گوسفندای کوچیک رو از قبل آماده کردن، فناوری شده، عمل آورده شده، توش ماست هست، شیر خام و شیری که از گوسفند استحصال شده میجوشونن، دوباره سرد میشه، اینو میریزن داخل همون به اصطلاح خیکای کوچیک، اینو میگن خیک، و ماست داخلش روانتر از ماست محلی، از ماست بازاری که ما خرید میکنیم، این ماستو میگن گورماست. و اشاره کنم که این خیک و چون پشت چارپایان قرار داره و در حرکت تکون میخوره، بعد اینکه شب این آروم شد 10 ساعت 5 ساعت به صلاح یه جایی ماندگار و ساکت موند، کره هایی به اندازه گردو روی این نقش میبنده و آماده میشه که صبحونه چوب کنه.
در مجموع باید عرض کنم که ساز نی تو استان سمنان کاربرد عمومی داره. در گذشته نشندان دور خیلی از جوان ها حتی این ساز رو میتونستن بنوازن، ولی خب بعضی ها زبده تر بودن. و اینکه تو خیلی از مراسم مناسبت ها شب ها تو عروسی ها مثلا پیرمرد ها میرفتن تو یک قسمت جدایی میشستن با ساز نی مثلا سرشون گرم میکردن. و اینکه بالاخره یک ساز پرکاربردی بوده، میشه گفت که ساز اولین ساز یا مهمترین ساز منطقه استان سمنان ساز نی بود. خب ما تا برنامه بعد با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار.
خسته خسته تن هی آسوگ آسوگ در شونه آی دست پینه دوست بوسه تروک در شونه ای جان داده ای داده
Thank you. خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.